چون فرصتمون کمه، اگه اجازه بدین بخش بعدی رو هم شروع کنیم. حالا اگه کسی هم در بینش داری فضل داری میشه اشکال نداره، ما ناراحت نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه هفتم، زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. در پایان قسمت اول این جلسه بنا شد که بزرگواران، اونهایی که فراموششون شده، روایات قبلی رو که قرار بود حفظ بکنیم نگاه کنن، از تو جزدشون پیدا کنن و الان اون روایت رو متذکر بشوند از حفظ. بفرمایید یکی از بزرگواران داوطلبانه بگن. همین پس و پیشا گاهی اوقات گرفتاری درست میکنه. بله، بله. الان همین پس و پیش شما در دادن زیر لفظیه به عروستون در نظر بگیرین میتونه موجب مشکلات چندین ساله بشه. به عنوان تکلیف دو برای جلسه بعد خواهش میکنیم که همه مجدداً حفظ بفرمایند. بله، سوال اولی که پرسیده شد، من سوالها رو که یادداشت کردم عرض میکنم، اگر سوالی موند بگید که در واقع من اونو پاسخ بدم، اگرم جایی فکر کردید که باز ابهامی داره میتونید یادداشت بفرمایید که من در پایان دوباره بهش اشاره کنم. گذاشتیم ولی دوباره میسازم. سوال اول این بوده که اینگونه که شما توضیح دادید، احتمالاً من یه خود سوالا رو البته حق و اصلاح میکنم که قشنگتر باشه سوال، احتمالاً خیلی از کارهایی که ما در زندگی انجام میدهیم اینا میشه هوا و هوس. خب اولا از این که تواضع میفرمایید و یه همچین برداشتی نسبت به زندگیتون دارین، خب بالاخره آدم متواضع باشه خوبه، بهتر از اون اعتماد به نفسایی که آدم گاهی به سقف داره. ولی بعیدم نیست، یعنی ممکن است طبق این چیزایی که راجع به قیامت گفته میشود، که یک روایتیست که روایت مشهوره، اگر شنیده باشید، که اگر کسی دو رکعت نماز مقبول در قیامت داشته باشه این اهل بهشت. خب اگر قیامت اکرم الاکرمین دو رکعت نماز مقبول قبول کند از کسی، او را اهل بهشت بکند، بعد خوبی بنده خدا که 95 سال تو دنیا بوده بقیهشو چیکار میکرده؟ نمیدون. شما فکر کردید حالا مثلا فرض بفرمایید الان ما 20 جلسه خدمت شما بودیم، توجهی به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام داشتیم، اگه یه دقیقشو از ما قبول بکنن میدونید چقدر ارزشه؟ یه جلسهشو از ما قبول بکنن چقدر ارزشه؟ این احساسی که ما پیدا میکنیم که خب آخه اینجوری که ممکنه دیگه همش بشه عبابا، خب بله ممکنه بشه، من حقیقتش رد نمیکنم، من از شما گرفتارتر در این گودال و در این منجلاب، شما هم شاید یه مقداری گرفتاری داشته باشید، کمی از دامنتون آلوده شده باشه به هوا و هوس، خب باید کند دیگه. اصلا همه این وقت 60 ساله رو به شما دادن برای همین. شما فکر کردید این وقت 60 ساله رو دادن بخاطر اینکه فقط من برای بچه‌م کتاب قصه کودک بخونم؟ خب اونم خوبه بخونم، اما برای بعضی از ماها کمتر از 60 سال احتمالاً. بعضی‌ها رو 25 سال بهشون وقت دادن. یه عزیزی ما داشتیم از اطرافیان و فامیلمون، بهش میگفتم یه جلسه از این کلاسایی که ما میریم و بیا، حالا شاید یه جمله یه حدیثی ما گفتیم به درد خورد، نه اینا یه آهنی خورد به سرش از دنیا رفت در سن 30 سالگی. انشالله جاش از من بهتر باشه، ما بخیل نیستیم، خدا هم بیامرزتش، ولی وقت داده بودن که بری این حدیث را، این سخن امیرالمومنین را بشنوی و امیرالمومنین نزدیکتر بشی. خب نشد دیگه. سوال دوم، یه عده‌ای دارن کار میکنن، نیاز دارن و شاید برخی از این خریدهای ما نیازهای اونها رو برطرف کنه. ببینید، اگر منظور این است که ما از اونها خرید نکنیم، خدا به اونها روزی نمیرساند، که خب قطعا نظر شما این نیست. شما مأمور روزی رسانی به کسی نیست. اگرم شوهرتون، عموتون، پدر بزرگتون گفت من این کارخونه رو میزنم که 5 نفر روزی بخورن، ایشون باید یه دوره ای از مطالعات بحث روزی را بگذرونه، اگه همچین جمله ای رو گفت، که بداند که روزی را کسی نمیرساند. من روزی رسانه هیچ کس نیستم. خدا خودش هر جوری بخواد روزی آدم ها را میرساند. تازه اینکه روزی چیه، اونیه که تو حساب بانکیته یا اونی که روزی رو پاته یا اونی که میل کردی و اینا خودش رو از روزیه. خب پس این یک بهانه و یک جمله توجیهگرانه است که اصلا با منطقم جور در نمیاد، لااقل با منطق دین نمیخونه. یعنی ما وظیفه روزی رسانی نداریم، چون اگه شما این سوال رو بخواید تعمیم بدید، به خیلی از چیزا میتونید تعمیم بدید. اون گاهی اوقات این مثالهای همسرانه خیلی وجدانی میکنه، بالاخره یه عده ای امرار معاششون از خودفروشیه، یه نفر نباید بخره، همه گیر میکنه. این تو بحثای تربیتی خیلی استفاده میشه، یعنی واقعا میشه استفاده کرد. اونی که هی میگه حالا بذار بچه‌م راحت بشه، حالا بذار دیگه برای سخت نگیر، میگه خب به شوهرت هم سخت نگیر، همین که میگی ترمز میکنه. اگر بناست که هر کس هر چی میفروشد یا هر چی تولید میکند خریداری بشه، من مأمور به استفاده یا خرید از او باشم، خب بالاخره باید یه مغازه هایی هم باشه چیزای دیگه هم بفروشه، حالا باید بره بخریم که معنی نداره. ممکنه من با این خودم را آرام کنم، ولی این نه با نظام دینی میخوانند، نه با این نظام، این مثالی که زدم، هر کس هر چی فروخت که نباید خرید، هر کس هر کلاسی گذاشت که نباید شرکت کرد، هر چی مد شد که من نباید تو اون جریان قرار بگیرم. اصلا همه ی هنر شما 4 نفر و 14 نفر و 40 نفر و 400 نفر بر این است که خلاف مسیر جامعه حرکت کنید، چون ارتد الناس بعد النبی، همه مرتد شدن، مگه قد انگشتان یه دست یا گاهی 2 دست، همه کج کردن راه را. 30,000 نفر در مقابل حدود 100 نفر، اگه شما بخوای اینجوری حساب بکنین، خون یاران امام حسین خریدار داشت یا سم یا نعل تازه به اسفان زدن، خریدار نداشت، ولی اون طرف این میگه من این انگشتر را آوردم، انقدر میخرم ازت. اون میگه من انگشت رو با انگشترش آوردم، انقدر ازت میخرم. اتفاقا دنیا تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام دست شیطان، شیاطین و فروشندگان شیطانیه. یه بحثی رو عنوانشو من تو کانال گذاشته بودم، نگاه کنید، اقتصاد بدون مرز. دنیا باید به این سمت پیش برود که مصرف گرایی به صورت گسترده حاصل شود تا یک عده‌ای متنعم شود. حالا خریدار میخواهد سلاح بخرد، سلاح. خریدار میخواهد لوازم آرایشی بخرد که از بدبختی های مملکت ما این حجم خریده، اینا رو بخره. لباس میخواهد بخره، لباس. رنگ سال یعنی چی اصلا؟ رنگ سال یعنی تو اگر میخواهی پذیرفته دیگران بشوی، باید امسال از این رنگ استفاده کنی، از این رنگ استفاده نکنی بدبختی، بیچارهی، سرفکنده باش، پس بیا امسال اینا رو بخر، سال بعد اینا رو بخر، اینا دموده شده، اینا رو بریز دور. یعنی مصرف گرایی، یعنی دنیا، یعنی شیطان. کان لی فی ما مزا اخون فالله. چرا یا امیرالمومنین این برادر شما بود؟ سرچ بکنید نهج البلاغه. چرا برادر شما بود؟ برادر خدایی شما بود؟ به خاطر اینکه دنیا تو چشمش کوچیک بود. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. میخوای بچه امام زمانی تر باشه، خودت امام زمانی تر باشی، دنیا باید تو چشت کوچکتر باشه. این قاعده است. امیرالمؤمنین کسی را انتخاب میکنند که اهل نه فقط دنیا، حضرت که وارد تعابیر بعدیش میشن، و کان خارجا من سلطان بطنه، بنده شکمش نبود، هرچی هوس میکرد پیش نمیومد، هرچی هوس میکرد نمیخورد، هرچی نوبرونه بود نمیخورد، هرچی بود میخورد. جالبه جمله بعدی حضرت ما رو شکمه. میدونی چرا در چشم من علی بزرگ جلوه میکرد؟ میدونی چرا در چشم من صاحب الزمان خواهر دست تو بزرگتر جلوه میکنه، شوهر خواهرت بزرگتر از شوهرتو جلوه میکنه؟ چون دنیا تو چشش کوچیکتره. و کان خارجا من سلطان بطنه. همه حرف زندگی ما شده تو چی میخوری، او چی میخوره، این چی درست کنم، او چی درست کنم. این نظام تربیتی از کجا میاد؟ از آسمان نازل میشه؟ نه، از مادری که هر روز میگه تو چی میخوری، تو چی میخوری، آخه اینو اون دوست نداره، آخه اینو اون دوست نداره. اصلا تو روال جاری زندگی ما نیست که اگر ماسه ترشم شده بود میشه با نون و پنیر خورد. مسخره است، مسخره است اینا. حالا گردو نداشته باشه، نه بچه هم به گردو نمیشه بره. این من خودم تربیت میکنم این نظام را. دختر 10 ساله، دختر 2 ساله، دختر 15 ساله سوال زیاد دارن. این که یه سواله، انقدر سوال دارن. مبنایی بخوای کار بکنی باید کاری بکنی که به تعبیر قرآن، قرآن میگوید اگر شما مؤمنین متدینین دست پاتون شل نمیشد، ما تا سقف خانه کفار را هم طلا میکردیم. ببینید یه موقع اینو یه نفر استفاده میکنه برای اینکه کمکاری مدیریتی اقتصادی یا تلاشگری خودشو بپوشونه، یا بالا پایین کردنهای پسرشو یا بردرزادهشو جمع جور کنه. اونجا شما یه جواب دیگه بهش بدید، الان که عرض ما این نیست که. این به این معنا نیست که شما برای رشد کشورتون، برای برداشتن باری از دوش دوستان امیرالمومنین کاری نکنید. این برای اینه که تو دلبسته این ماشین و چرخش و بادشی. اولا کی گفته که همه اونا وضعشون بهتره؟ دوما امیرالمؤمنین میگوید اگر دنیا خوب بود خدا به اولیاش میداد. به اولیاء خودش دنیا را نداده، به اولیاء خودش دنیا را تنگ گرفته. ولی این به این معنا نیست که شما به سر بچه بزنی بگی الان این گوجه رو نگاه کن تو دست اون داره میخوره آب و لب و لوچش میشه که مثلا تو نخوری. این معناش اینه، این ظرفیت بچه 6 ساله نیست. چرا کسانی که سواله، چرا کسانی که ظلم میکنن بیشتر میتونن زندگی مرفهی داشته باشن؟ دخترم پسرم، به خاطر اینکه فکر میکنه همه دنیا همین 40 ساله، چون فکر میکنن همه دنیا همین 70 ساله است، چون فکر میکنن همه دنیا همین 100 ساله. دیگه بیشتر از این میخوای بری؟ ما برای این که اگر کسی خواست ما را و جمعمان را و بچه‌مون رو متذکر کنه به موقت بودن دنیا، زودی با یه صلواتی، با یه کفی، با یه نوار موسیقی، با یه فیلمی جمعش میکنیم، نمیذاریم حرف بزنیم، یه چیزی بگو دلمون شاد شه. پیغمبر میگه ذکر مرگ دل مرده را زنده میکند، من میگم دلمون میمیره، یه فیلم سینمایی بذار دلمون شاد شه. دل مردگی میاره؟ بله. گفتن فلان مدرسه برده بچه ها رو غسال خونه، کی این توصیه تربیتی رو میکنه؟ اما اینکه بچه بفهمد کوتاهه، بفهمه اصلا او با حجاب یا بی حجاب، متدین یا غیر متدین، اهل موسیقی یا اهل غیر موسیقی، اهل فحشا یا هر چی، کوتاهه بابا جان. همین کوتاه، همین انقدر است. ببین دایی رسید، عمو هم رد شد، خاله جون هم رد شد، مجلس ختم یعنی این. نمیگم تو تشت جنازه حتما بچه بیاد، یا اگر چاره نبود جز آمدن، لازم نیه حالا بره اون گودی رو ببینه بچه ها بره بخوابونیش اون تو، مثلا بگی این آخرته. ولی این دل رو زنده میکنه. خدا رحمت کنه اموات شما رو. مادر بزرگم که حالا حدود یک سال پیش به رحمت خدا رفته بودن، قبری که برای شما آماده کرده بودن 3 طبقه بود. خب من پا برهنه شدم و رفتم تو قبر که حالا کار مقدمات چه انجام بدم، یه خود معطل شدن تا بیام. این نواها گفتن که یکیشون شجاعت به خرج داد، گفت میشه منم بیام؟ با مزه بود که یه چند تاشون که اومدن میگفتن محمد تو نری بالا ها، همجا باش، ولی حالا میترسیدن مثلا تنها باشن اونجا. نوه ها اومدن دونه دونه تو قبر خوابیدن، بعضی هاشون شروع کردن گریه کردن، بعضی ها منقلب شدن، بعضی ها همین جوری نری بالا، یعنی واقعا ما اینجا میان. این دلش زنده میشه. این شب دیگه با شوهرش سر این که داداشت هم آدم، تو هم آدمی، ما هم شوهر کردیم، مردم هم شوهر کردن، دعوا نمیکنه. این به خاطر یه دونه پرده خونه شو ول نمیکنه. این به خاطر یه دونه مسافرت بچه شیرخوارش رو فله میکنه. اگه بفهمه دلش زنده میشه. شوهرش هم همینطور. حالا ما مثال این وریشو میزنیم، اون وریش هم که هست. اگر میخواهید کار اساسی کنید، از این سؤال ها زیاده، باید مبنایی کار کنید. باید گاهی راجب یه چیزایی با بچه هامون حرف بزنید. باید گاهی اوقات بچه شما بیاد توی همچین جلساتی بنشینه، باید بعضی از اینا رو بشنوه. باید تو بعضی هم شما میری تو مجلس روزه، وقتی گوشه رو میدید دستش میگید برو بازی کن، وقتی اتاق پسرها یا دختراست میگید برید اونجا بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی تو اینا رو نشنو، یعنی همین سوالا برات پیش بیاد. بچه طاقت نداره 45 دقیقه بشنوه، اب نداره باش قرار بذاریم. بگین مثلا شما، من با یکی از بچه هام این قرار رو گوشتم، حالا با هر کدوم متناسب سنشون بودم، ببین تو هر مجلسی رفتین 10 دقیقه از سخنرانی و پلو من باش، گوشی هم البته کلن دستش نمیدم، ولی 10 دقیقه شو پلو من باش، حالا هر جاش که شد، یه جای مجلس هم حتما باش، اونم روزشه. ما آداب گریستن برای امام حسین باید بچه‌هام یاد بدیم. امام حسین غیر از امام حسین چه کسی را داریم؟ غیر از فاطمه زهرا چه کسی را داریم؟ چی بخوام به بچه‌هام بدیم؟ باز اینا هر کدوم ابهام داشت بعداً می‌فهمم. سوال بعدی، آیا ما از افراد سوال پرسیدیم که شأن چیست و این شأن از کجا معلوم می‌شود؟ ببینید اگر ما نپرسیدیم میتونه گاهی یک اشتباه باشه. باز به عنوان نمونه عرض میکنم، یه بار یه دوستی من داشتم، گفتم آقا من میدانی معلمم، فرهنگی عمل میکنم، زندگی معلمیه، آیا این مدل معلمیه یا من دارم اضافه خرج میکنم، دارم ریخت و پاش میکنم؟ تو من بگو. آدم متدین اهل مطالعه درس خونده برای من حد مشخصه، گویی گاهی اوقات پرسیدن نمیخواد. من خودم بر اون عقل، دانش و نور علمی که خدا بهم داده پرده میافکنم. یعنی چی؟ یعنی مثل ایشالله گربه هست که گاهی اوقات به شوخی با هم میگیم بابا من میفهمم دیگه، بزرگواران معلمم دیگه، معلم نمیشه الان. مثلا حالا فرض کن اگه ساعت 4 میلیون شما داشتیم، دیگه نمیشه من الان ساعت 4 میلیون دستم باشه. این به معلمی نمیخوره با وضعیت فعلی، مگر این که شما بگید نه این درآمدش ارثیشه، او یه حرف دیگه میشه. تازه من اون دفعه عرض کردم، گفتم شأن را نگفتن برای اینکه حد خرج را معلوم کنید. شما همین ویکیفید فقر رو هم سرچ بکنید، همین عرضی که من گفتم رو برای شما میاره. حتی من بعد از این که به شما گفتم اون رو دیدم. میگه آقا شأن برای تعیین حد خمس و زکات و این خرج و برجای اینجوریه، نه برای این که شما خرج کن برو جلو. شما یک خانومی که همسرتون فرض کنید یک کارخونه داره، در حدود زندگی شما با وضعی که پدرتون داره اگر یه قالیچه ابریشمی مثلا بندازین یه چیز متعارفیه. اینو متدینین اطرافتون هم میفهمن، کسی تعجب نمیکنه. ولی اگر یه نفر دیگری که چه میدونم پدرش از دنیا رفته، مادرش هم از کار کردن تو زندگی های بقیه زندگیشو داره میکنه، فرش ابریشم بندازه، همه تعجب میکنه. معلومه گام بعدیش مهم بود که حالا من دارم بیاندازم یا نه. گام بعدیش مهم بود، الان چلو کباب برگ میشه خورد، حالا بخورم یا نه. تو روایات کربلا چیه؟ مستحب تو کربلا پختنی نخورید. حالا شما به هر دلیلی، بیا به خاطر بچه‌تون یا به خاطر همسرتون، میرید اون هتل خوبه، بوفه بازم هست، حالا میخورید یا نمیخورید. اونجاست شبیه همین بوفه باز. نمیگه این بیسکویت تر اگه ور نداشتی بردم در بده به یکی دیگه، میگه تو مکروه اینجا بخوری. همون امیرالمؤمنینی که غذای اون گونه میخورد، او وقت او فقیره میره خونه پسر امیرالمؤمنین اونجوری غذا میخورد. امیرالمؤمنین میتواند داشته باشد، میبخشه، از فدک که حرکت میکنه تا برسه به خانه میبخشد. ما الان سخنمون تو بخش بخشش نیست، توجه کنید. داری این اگوشتر 12 میلیونو بخواد بخر بر چی؟ میگه جلوش بیشتر. این 40 میلیونیه رو بر چی میخواد بخری؟ خب معلومه جلوش بیشتر. حالا اگه این انگوشتر نداشتی چی میشی؟ دلم میخواد. خب دلم که شد هوس. یه ذره فکر کن. ما تمام درخواستمون اون جلسه این بود. ببین من گفتم من نظام زندگیاتون رو به هم نمیریزم، هر جوری انشالله شرعیه و درسته زندگی کنید. الانم تأکید میکنم سخنم الان در بخشش نیست، گرچه بخشش خیلی ارزش داره، اما سخنم اینه. میخوای اینو بخری، برای چی میخوای بخری؟ میخوام بخرم برای اینکه در شأنمه. یعنی واقعا خدایی الان میخوای بخری چون شأنته؟ خدایی آدم شوخی که دیگه نباید بکنه. دلت خواسته میخوای بخری، شأن یه پوشش منطقیه. اگر کسی برگرده بگی که مثلا شما اینو بپوشی یا نپوشی شأنت معلوم نمیشه، من میگم چرا. من الان این پیرنی که تنم کردم این سالم ممکنه کار بکنه ها، نوام نیست، ولی یه الان در شأن من. اگر من یه لباسی تنم بکنم که این یقه هاش یه خورده رفته باشه، حقیقت چه بخوام، من در شأن خودم میدونم. حالا مهم نیست، از 20 خانومی که هستن یا 20 آقایی که هستن دوتاشون میفهمن، حالا بفهمن، طوری هم نمیشه، شخصیت منم به این نیست. گاهی اوقات هم اون پیرنه رو تنم کردم، مثلا میگم بچه ها این پیداست، یکی میگه آره یکی میگه نه، میگم هی معلوم که نصف نمیفهمم. ولی الان اگه من یه لباسی بپوشم پاره، این در شأن منه؟ شما میگید نه، معلمی معلم باش، فرهنگی هستی فرهنگی باش، این شأن تو نیست. یعنی شما این تشخیص میدید. کفشی که شما پاتون کردین اگر فلان مارک رو نداشته باشه، بعضی هستن که اگه اون مارک نباشه پای ما مثلا درد میاد، اینجوری میشه. من اون نمیدونم، بلد نیستم. ولی شما گفتی این مارک نباشه، آخه مگه میشه ما همه خواهرها همه این مارک رو میپوشن؟ خب بی خود میپوشن. این که پوله رو جمع کنن چیکار کنن حرف بعدیه. ریخت و پاش کردن و خدا دوست ندارد، خدا دوست نداره. امام زمان ریخت و پاش را دوست ندارد، اسراف را دوست ندارد. اسراف یعنی چی؟ این کفش ما رو مهمونی ته تو مهمونی بپوش، این کفش هم ما رو جلسه رفتن تو جلسه بپوش. خانم میگن آقا جشن بگیریم، جشن بزرگداشت شاعر بگیریم، روزه بگیریم، روزه بگیریم. لازمه تو روزمون حتما جوجه کباب داده بشه یا کباب برگ داده بشه؟ مثلا برگم ندادین طور نمیشه، کوبیدم میشه. یه موقع یه نفر میگه آقا شأن این جشن به این است که قضا بدیم. یکی دیگه میگه آقا قضا ندیم طور نمیشه، میشه 5 تا 7 از شونه برگزار کرد. خب همین کار بکن. ولی اگر شما هر کی خواست بره بیرون یه دونه گیفت بهش دادید که اینجوری بود و اونجوری بود، این لازمه؟ من میگم یه دقیقه صبر کن. اولا چرا به جشن صاحب الزمان که رسید میگی لازمه یا نه؟ برای عروسی دختره دسته سوال به ذهن نرسید، خودش یه سواله. مثل محرم که میشه تازه افراد یادشون میفته سیاه مستحب یا مکروه، برای جشن صاحب الزمان که میشه آقا این ریخت و پاشا چیه؟ برای عروسی دخترمون منوی 2 نه منوی 4 باشه، اصلا هیچ برای سوال نمیشه. شأن دخترمون راست میگه، اونجا بگو منو 1. پس گاهی ما خودمون ببین الان باز الان فلانی انقدر میلیون اینجوری کرد، ما کاری نداریم به اون، چیکار داریم؟ ما خودمون به جشن اهل بیت که میرسه، به روزه امام حسین که میرسه، گیسیا یا اسراف، به جشن تولد دخترش که میرسه، خواهرزادش که میرسه، چند تا از این فشوشه ها میذاری؟ یه دونش اسراف نیست، هیچ کدوم اسراف. ولی به روزه امام حسین میرسه یه شمع میخوام اسراف، کار علکی میکنه. عزیزم پدر بزرگ هر کی از دنیا رفت تو شمع خریدین ان هزار تومن گذاشتین که مثلا شمعه اینجا بو عطرم بده، برای امام حسین میخوان یه شمع روشن کنن؟ نه، این آدم های عوام بدبخته. حواسمون باشه درباره اهل بیت علیهم السلام، اگر شما خواستی کمک کنی شما برو اونجا بگو آقا این جشنی که شما میخواین از مناطق محروم دعوت کنیم، بیاین این فرشای خیلی ریجتون رو جمع کنیم، یه فرش متوسط تر بندازیم، غذا هم حالا لازم نی حتما 2 تا سیخ مثلا یکیش جوجه باشه یکیش مثلا کباب باشه، بیاین اینجوری کنیم، ولی عوضش هر کدومشون که رفتن یه قواره چادر مشکی مثلا بدی. من نمیدونم حال مثلا، خب شما رفتی کمک کردی هزینه‌ام شده، یه قدم فرهنگی هم برداشتی، ولی تا به روزه از زهران روزه همه دیگه اسرافه. تو این کوچه یه دونه روزه گرفتن دیگه ما خونم روزه نگیریم. خب همه تو این کوچه یخچال دارن، چه تو شما هم 2 تا یخچال دادی؟ پس در جنبندی این پاسخ عرض میکنم که اگر مقایسه ای بینه مجلس حضرت و مجلس خودمون بکنیم و بعد برسیم به اینکه اینجا رو داریم اشتباه میکنیم، میریم اون قسمت اشتباه رو درست میکنیم بدون اینکه هیاهوی بکنیم. ولی گاهی اوقات به مجلس خودمون توجهی نمیکنیم، هیچ چیش اسراف نیست، هیچ چیش گناه نیست، هیچ چیش معصیت نیست. تا مجلس امام حسین میشه یه نفر لباسشو میکنه میشه معصیت، یکی یه خورده تندتر سینه میزنه این میشه گناه. بابا اون ستاری که دست داداش زدته ازش بگیر. تو مجلس امام حسین حالا این مداح بنده خدا اصلا معلومه بدونه که این روزه مثلا مطابق فلان نواره داره، میخونه مجلس رو هم نزن. این به امام حسین و اهل بیت که میرسیم یه هم متدین میشیم، جاهای دیگه این تدین نمیدیم. فعلا اگر اجازه بدیم برای اینکه سر وقتمون تمام بکنیم این متنا رو هم اونایی که جلسه پیشیادشون رو به من بدن این جلسه لطف کنن بدن، که بعد ما جلسه بعد انشالله با خوندن اینها جلسه رو شروع بکنیم. بحث افق دید در اطرافیانمون بود که که اون وقت با این روایت امیرالمومنین علیه السلام یه خورده باید تو هفته آینده روی این موضوع کار کنیم. تکلیف یک چی بود؟ پیدا کردن و نوشتنه، حالا اگرم تونستین حفظ کنیم، حدیث محبت اهل بیت علیه السلام. یه سند هم زیلش بنویسین که از چه کتابیه، از منابع شیعه یا مکتب خلفا. من ما تعالی خود به آل محمد صلی الله علیه وسلم. تکلیف دوم این بود که این حدیث معرفت را ان الحق و الباطل دیگه نگم، دیگه خودشون برن پیدا کنن، اینو اگه فراموش نشه دوباره حفظ بفرمایید، چون این حدیث خیلی به کارتون میاد. این کلمه اقدار رجالش هم خیلی مهمه، آدمای مورد توجه، مورد اعتبار، صاحب نام. تکلیف سوم این که زحمت بکشیم برای جلسه بعد حتما این رو یادداشت کنیم، اقدامات عملی شما برای کوچک شدن دنیا در چشم شوهر و فرزندان یا فرزند و اطرافیانتون چه بوده است؟ خودتون که البته اول، ولی میخوام بگیم خب حالا شما به عنوان یک عامل مؤثر، خدمتگزار، عامل نزدیک کننده دلها به امیرالمومنین، این شما چی کار میتونین بکنین که دنیا در چشم بچه هاتون، شوهرتون، خودتون کوچکتر بشه؟ والحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لقنا دعاءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفهم بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.